شنوندگان گلمون به خاطر همه چیز ممنونیم، به خاطر پیامک ها تماس های تلفنیتون خیلی مخلصیم و خدا نگهدار
تا فردا.
رادیو سلامت.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند دانا و توانا. شنوندگان محترم رادیو سلامت، سلام. من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی، مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. به برنامه ما خوش آمدید.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
بخشی از کارکردهای مغز ما به عنوان کارکردهای اجرایی هستند. این کارکردها فرایند شناختی سطح بالایی هستند که به ما اجازه داشتن اقدامات هدفمند رو میدن. کارکردهای اجرایی از جمله حیاتی ترین عملکردهای شناختی مغز ما محسوب میشن. اینکه کارکردهای اجرایی چی هستن و چگونه رشد میکنن و در زندگی کودکان ما چه نقشی دارن، موضوع این برنامه ماست که در این باره با سرکار خانم دکتر سمین سادات پورتاک دوست، دکترای علوم شناختی با گرایش روانشناسی شناختی و پژوهشگر در حوزه رشد شناختی کودک و نوجوان گفتگو میکنم. خانم دکتر پورتاک دوست، سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ممنونم که منو به برنامه‌تون دعوت کردید. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. به عنوان اولین سوال خواهم دکتر بفرمایید که مغز ما داره چه کارکردهایی هستش؟
مغز یک ارگان پیچیده است که کارکردهای بسیار متنوع و مختلفی داره. از جمله میتونیم به در واقع کنترل افکار و تصمیم گیری ها اشاره کنیم، تنظیم عواطف و بعد حرکت ها و یک سری در واقع یه رفتارهای اتوماتیکی مثل تنفس، ضربان قلب، کنترل دمای بدن و بعد تنظیم بقیه عملکردهایی که در واقع هدفمند هستن، همه و همه بر عهده مغز ما. صحبت کردنمون، گویش هایی که مختلفی که وجود داره، همه اینها رو مغز تنظیم میکنه. و در رابطه با فرایندهای عالی مغز میتونیم به استدلال، حل مسئله، تصمیم گیری، حافظه کاری اشاره کنیم که همشون در واقع زیر مجموعه همین کارکردهای اجرایی است که موضوع امروز برنامه هست.
بله. خانم دکتر، میشه این کارکردهای اجرایی رو بیشتر برای ما توضیح بدید و بگید که اینها چه نوع کارکردهایی هستن و به ما چه کمک‌هایی می‌کنن؟
یک سری پردازش‌های عالی مغزی هستن این کارکردها که کمک میکنن فرد در زندگی رفتار هدفمند داشته باشه. یعنی من با توجه به تجربه هایی که در طول زندگیم کسب کردم و با توجه به هدفی که میخوام در آینده بهش برسم، در لحظه اکنون چه اقدامی بکنم و چه رفتاری داشته باشم رو کارکردهای اجرایی تعیین میکنن. کارکردهای اجرایی مثل یک فیلترن تو ذهن من. اینکه این همه اطلاعاتی که در آن واحد داره وارد مغز من میشه، کدومش به درد کاری میخوره که الان میخوام انجام بدم.
بله.
اونو من پردازش کنم، چون ظرفیت پردازش مغز محدوده، و بقیه رو بذارم کنار. کار اصلی که انجام میده همینه و به هر حال قسمت‌های مختلفی داره. همشون در قشر پیش پیشانی مغز، پریفرانتال کورتکس، معمولا حضور دارن. مدارهای مغزی است که توی اون ناحیه اکتیویت میشن و همین مثال‌هایی که قبل زدم، استدلال و حل مسئله و تنظیم عواطف، حافظه کاری، بازداری پاسخ، انعطاف پذیری شناختی، همه اینها در واقع زیر مجموعه کارکردهای اجرایی هستن.
درسته. یعنی اگر که به فرض من بخوام به کودکم بگم که کار رو انجام بده یا نده و اون در اون موقعیت تصمیم گیری که قرار میگیره یه تصمیم درست بتونه بگیره و بازداری بکنه از یک رفتار غلط، این میتونه زیر مجموعه کارکردهای اجرایی ما باشه. بله؟
بله درسته. و این به مرور شکل میگیره، چون قشر پیش پیشانی مغز در ابتدای تولد خیلی رشد پیدا نکرده. جهش رشدی توی این منطقه مغز در بازه 3 تا 5 سالگی است. بنابراین ما باید انتظاراتمون از بازداری پاسخ بچه‌ها یا تصمیم گیری درستشون متناسب با سنشون باشه.
بله.
و انجام خب به هر حال یک سری تمرین ها و فراهم کردن یک محیط آرامش بخش و شاد کمک میکنه که این کارکردها سریع‌تر رشد بکنن.
و بستر رو برای آموزش کودکانمون فراهم بکنیم که به اونها یاد بگیریم که در چه جایگاهی باید تصمیمات درستی رو بگیرن، تصمیمات بهینه بگیرن، یا اینکه قضاوت درست و صحیح و عادلانه ای داشته باشن.
درست.
این مسیر پیشرفت کارکردهای اجرایی در واقع مسیریه که آمیخته شده با آموزشی که از طرف خانواده یا سیستم‌های آموزشی به کودکان داده میشه.
دقیقاً همینطوره. این کارکردها تا سنین بالا، یعنی تا هر زمانی که ما قدرت یادگیری داشته باشیم، قابل در واقع ارتقا و رشد هستن. ولی خب هرچه این آموزش ها از سنین پایین تر شروع بشه، رفتارهای مثبت و مثلا انجام کارهای گروهی، روحیه رهبری، تصمیم به جا و به موقع گرفتن، خب اینا زودتر برای بچه ها حادث میشه.
درسته.
و خیلی وقتا مثلا ما میبینیم که بچه های خیلی تیزهوش و در حال موفقی به لحاظ تحصیلی داریم که مشکل تصمیم گیری دارن، یا حتی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن در یک رشته خوب دانشگاهی قبول شدن، ولی اگر ازشون بپرسین که چه هدفی رو دنبال میکنن، هنوز هدفشون برشون مشخص نیست. ولی انجام یه سری تمرین ها که از سن خیلی پایین هم میتونیم در واقع انجام بدیم، اینا رو با بچه ها کار کنیم، کمک میکنه که خیلی سریعتر در واقع مسیرشون برشون روشن بشه و برنامه ریزی بهتری برای رسیدن به اهدافشون داشته باشن.
بله. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت هستین. گفتگوی من با سرکار خانم دکتر سمین سادات پور تاک دوست رو میشنوید و دعوت میکنم به بخش دیگه از برنامه توجه کنید. بعد با ادامه گفتگو در خدمت شما عزیزان هستم.
مغز انسان دارای مجموعی از فرایندها و فعالیت‌های عالی است که به طور مستقل اما هماهنگ مسئولیت کنترل، نسب‌دهی و هدایتگری رفتار را بر عهده دارند. این مجموعه فرایندها کارکردهای اجرایی مغز هستند. با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط محیطی، کارکردهای اجرایی ساختارهای با اهمیتی هستند که به انسان کمک می‌کنند موقعیت‌های غیرمنتظره را تشخیص دهند و به سرعت نقشه‌ها و برنامه‌هایی را طراحی کنند. کارکردهای اجرایی به عنوان دستورالعمل‌های هدایت‌کننده‌ای در نظر گرفته می‌شوند که مسئول قابلیت افراد برای شرکت در فعالیت‌های هدفمند، سازمان یافته و راهبردی هستند. ضعف در این کارکردها می‌تواند در کارکردهای تحصیلی و رفتاری افراد تأثیر منفی داشته باشد. مشکلات این سیستم اجرایی زمانی بروز می‌کند که افراد در شرایطی ناآشنا قرار می‌گیرند و برای اولین بار است که آن را تجربه می‌کنند. در این صورت افراد به مهار رفتار در موقعیت‌های یاد گرفته شده نیاز دارند. همچنین افراد در این موقعیت‌ها باید توانایی مدیریت آگاهانه رفتارهای خود و انعطاف‌پذیری را داشته باشند. عملکردهای اجرایی شامل تصمیم گیری، کنترل، برنامه ریزی، انعطاف‌پذیری شناختی، بازداری و تنظیم هیجان هستند. برای بروز واکنش مناسب در هر یک از عملکردهای اجرایی، افراد و به ویژه کودکان نیاز به آموزش صحیح دارند. نقص و اختلال در سیستم‌های پردازش اجرایی باعث بکارگیری تصمیمات نامناسب و معیوب و بروز رفتارهای انطباق ناپذیر با خانواده و جامعه می شود.
با ادامه برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. همونطور که در بخش اول برنامه اعلام کردم، موضوع این برنامه چگونگی رشد کارکردهای اجرایی در کودکان هست و به همین منظور با سرکار خانم دکتر سمین سادات پورتاک دوست، دکترای روانشناسی شناختی و پژوهشگر در حوزه رشد شناختی کودکان و جوان گفتگو میکنم. خانم دکتر، اجازه بدید که در ادامه این سوال رو مطرح بکنم که چرا توجه و پرداختن به کارکردهای اجرایی در کودکان ضرورت داره؟
ببینید، رشد این کارکردها گره خورده با موفقیت تحصیلی و شغلی بچه‌ها در بزرگسالی. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده که نشون میده که بچه هایی که در سنین پیش دبستانی باهاشون یک سری از تمرین های مداخله‌ای و انجام شده در جهت رشد کارکردهای اجرایی، در بزرگسالی موفقیت شغلی تحصیلی بیشتری دارن. بعد عادت های غلطی که منجر میشه به ضربه های بعدی مثل اعتیاد به مواد مخدر و الکل در این کودکان خیلی کمتره، روابط گسترده تری دارن و مدیریت بهتری میتونن عواطفشون رو بکنن. یعنی هم در واقع درک بهتری از احساس خودشون دارن، هم این که میتونن دیگران رو احساسشون رو درک کنن، بنابراین ارتباط بهتری باهاشون بگیرن. و با توجه به این که امروزه شاید این مهارت ها بیشتر نقش تعیین کنندگی داره در موفقیت، تا اینکه تحصیلات آکادمیک، یعنی ما افراد بسیاری رو شاید در اطراف خودمون داشته باشیم که تحصیلات آکادمیک خوبی دارن ولی فرد موفق شناخته نشدن یا نتونستن از اون دانشی که کسب کردن استفاده بکنن. ولی وجود و رشد این مهارت ها تو بچه ها کمک میکنه که در واقع اون دانشی رو که به مرور کسب کردن بتونن به جا و مناسب با ازش استفاده بکنن. مثلا بخوام براتون مثال بزنم، این افرادی هستن که بهتر رهبری میکنن، در کار تیمی تکروی ندارن، تقسیم وظایف رو متوجه میشن، مثلا در روابط زوجین میبینید که مدیریت بهتری دارن، حتی در تنظیم درآمدی که دارن و اون مخارجی که دارن افراد موفق تری هستن. ریسکی که میکنن با در نظر گرفتن یک آینده است، یعنی بیگدار به آب نمیزنن و تصمیم گیریاشون با در نظر گرفتن لذت کوچیک و آنی نیست، بلکه آینده دورتر و به دست آوردن یک موفقیت بزرگتر رو لحاظ میکنن.
درسته. یعنی تعلق و تأثیر رشد کارکردهای اجرایی رو ما در رفتارهای کودکان و بعد در رفتارهای بزرگسالی اونها شاهد هستیم، همینطوره خانم دکتر؟
دقیقاً همینطوره. مثلا خیلی از مشکلات رفتاری که شاید والدین به خاطر اون مراجعه میکنن به مشاور، میبینیم که برخواسته از رشد نیافتگی همین کارکرده هست. یا مثلا حتی مشکلات تحصیلی بچه ها، ممکنه که یه نفر بگه که بچه من دیکته خوب نمینویسه یا ریاضی رو مثلا درست نمیتونه مسئله ها رو حل بکنه. بعد درسته. که بررسی میشه و ارزیابی میشه اون کودک، میبینیم مشکلش درکه، عدم درک مثلا قواعد ریاضی یا نشناختن حروف نیست، مشکلش اینه که مثلا حافظه کاریه خیلی رشد نیافته‌ای داره، که در واقع مثلا میگم وقتی که معلم یه جمله دیکتر میگه، این کلمه اولو که بخواد بنویسه در واقع ظرفیتی نداره حافظش که کلمه دومو بخواد نگه داره، کلمه دومه رو پس جا میندازه، کلمه سومه رو چون استرس گرفته که جا انداخته دومیه رو اشتباه مینویسه. و وقتی که کار میکنی چند تا تمرین انجام میدی باهاش مثلا برای مدتی، ببینی که حافظه کاری که بهبود پیدا کرد، خب مشکلات دیکته و ریاضی اونم حل شده، چون مثلا هر گونه عملیات ذهنی ریاضی نیاز به حافظه کاری داره. حافظه کاری میزه کار ذهنه، یعنی من هر کاری که بخوام انجام بدم باید بیاد روی این میز کار، اون اطلاعات دستکاری بشه، بعد یه بروندادی من دارم، برونداد رفتاری دارم. حالا اگه این میز کار شلوغ باشه، انباشتگی داشته باشه، یا اگر فرد مثلا اضطراب داشته باشه یا بسیار غمگین باشه یا احساس تنهایی بکنه، اون وقت دیگه این میز کار درست کار نمیکنه.
درسته.
و با فراهم کردن یک محیط آروم و شاد در درجه اول برای بچه‌ها و بعد انجام یک سری تمرین‌ها که حالا این تمرین‌ها هم صورت‌های مختلفی دارن، ورزش، بازیه که میتونیم بهش بپردازیم، میشه در واقع کمک کنیم که این کارکردها سریع‌تر و بهتر رشد بکنه.
درسته. اشاره کردید به رشد بهتر کارکردهای اجرایی. خب برای رشد بهینه و مؤثر کارکردهای اجرایی در کودکان چه اقدام لازمی رو باید انجام بدیم؟
ببینید، من در درجه اول توصیه میکنم به محیط آروم و شاد.
بله.
یعنی اگر والدین 1000 تا کلاس مختلف هم بچه ها رو بذارن که باهاشون تمرین بشه، کارکردهای اجرایشون رشد بکنه، مهارت‌های شناختیشون رشد بکنه، ولی محیطی که بچه در اون زندگی میکنه پر استرس باشه و یا غمگین باشه، این اتفاق برای بچه نمیافته. بنابراین اول تأمین یک محیط امن و آروم و شاده. بعد از اون یه سری در واقع فعالیت هایی هست که میتونه کمک کنه، فعالیت هایی که مثلا نیاز داره به سرعت پردازش بالا، مثلا بازی های کارتی یا تخته‌ای. یه سری قواعدی داره که اون بچه بعد اول قواعد رو یاد بگیره.
درست.
بعد این قواعد رو در ذهنش نگه داره، بعد به جا ازش استفاده بکنه، خب کمک میکنه به رشد در واقع کارکرده اجرایی. یه سری فعالیت های فیزیکی و حرکتی مثل مثلا ورزش های رزمی.
بله.
حالا چرا من ورزش‌های رزمی رو اشاره می‌کنم؟ به خاطر اینکه در اون یه سری قواعد وجود داره، بعد یک ارتباط استاد و شاگردی وجود داره. یعنی درسته. بچه بعد هم تعامل خوبی داشته باشه با هم تیمیاش و با استادش و همین که اون قواعد رو بیاموزه و بعد خود اون حرکات فیزیکی در کنارش، همه اینا کمک می‌کنه. یا مثلا بازی‌های ریتمیک مثل خوندن سرود، یا مثلا یه سری بازیایی هستش که هر حرکتی و معادل، یعنی با شنیدن یه صدای خاص، مثلا با شنیدن دو تا ضربه دست همه مثلا میپریم بالا، با شنیدن مثلا سه تا ضربه دست همه یه قدم میان جلو، یا دستا رو بگیریم بالا. یه بازیایی که حرکت و ریتم با هم دیگه در واقع هماهنگی داره، کمک میکنه به رشد در واقع کارکردهای اجرایی. بازیای فکری که انواع پازل ها همشون کمک میکنن به رشد. یا مثلا یه سری تکنیک هایی که در واقع در مایندفولنس یا ذهن آگاهی وجود داره.
بله.
اونها هم کمک میکنن، مثلا مثل ورزش های مثل یوگا که حالا البته شکل های مختلفی داره در کودکان، اینا هم همشون کمک میکنه به رشد کارکردهای اجرایی. و هر گونه فعالیت هنری و ورزشی به شرط همون اینکه محیطش آروم باشه، شاد باشه، و اینکه بچه رو در واقع مجبور نکرده باشیم که بعد توی این کلاس حتما شرکت کنه، خودش با علاقه مندی بخواد اون در واقع زمینه رو دنبال بکنه، کمک میکنه به رشد کارکردهای اجرایی.
خانم دکتر، برای اینکه کودکان ما از بخشی از این آموزش ها اجتناب نکنن یا اینکه تابع قوانین و قواعد بازی ها و آموزش های مربوط به اون بازی ها باشن، باید چه نکاتی رو در نظر بگیریم؟ ضرورتا یکی از اولین اقداماتی که ما باید در نظر بگیریم این هستش که اجباری در کار نباشه. حالا اگر نکات دیگه ای هستش که لازم به توضیح هست بفرمایید.
ببینید، بازداری پاسخ که خودش در واقع زیر مجموعه کارکردهای اجرایی هست، مثل استوپ ذهن میمونه. یعنی اینکه این کار رو نباید بکنی و حالا به جاش. خیلی از بچه ها پرزورتیو رفتار میکنن، یعنی وقتی که یک فعالیتی رو شروع میکنن، یا مثلا میگم وقتی زنگ میخوره میرن تو حیات، حالا دوباره زنگ خورده که زنگ تفریح تموم شده بعد برگردیم سر کلاس، خیلی هاشون با اینکه صدای زنگ رو شنیدن ولی دلشون میخواد تو اون فعالیت و بازی که تو حیات دارن مشغول بودن داره بهشون خوش میگذره بمونن.
درست.
این حالا دو وجه داره، یکی این که به هر حال ما باید تمرین کنیم که بچه ها تابع باشن و از قوانین در واقع پیروی بکنن، و یه بخش دیگه اینه که اصلا آیا سنی که بچه در واقع داره قاعده مند میشه رو اصولش رو رعایت کردیم یا نه. یعنی ما گذاشتن قانون برای رشد مغزی کودک لازم است، اما قانون باید متناسب باشه با شرایط و سن اون کودک. بنابراین نمیتونیم بگیم که اگه اجتناب کنه پس مثلا من این کارو نکنم، اون کاری که دلش میخواد انجام بده. نه، به هر حال بچه که بخواد وارد جامعه بشه باید برای پذیرش بایدها و نبایدها یه جایی تمرین کرده باشه.
بله.
یه جایی موضوع رو یاد گرفته باشه که هر چیزی که من دلم بخواد اتفاق نمیافته.
درسته.
برای این که من در واقع همونطور که من احساس دارم، همونطور که من فکر دارم، دیگرانی هم هستن که احساس و فکر دارن، که من دارم با اونا زندگی میکنم. پس نمیشه که همیشه من شاد باشم، همیشه اون چیزی که من میخوام اتفاق بیفته.
بله.
اینو بهش میگیم رشد کارکردهای اجتماعی در قلمرو میان فردی.
بله.
که در واقع برخواسته از تئوری ذهنه. این کم کم تو بچه ها شکل میگیره. یعنی مثلا من میتونم با خوندن یک سری از داستانها به اون کمک کنم که بفهمه که عواطف چیان، بعد من کی خوشحالم، کی ناراحتم، کی عصبانیم، نمودهای اینا در چهره چیه، که بعد کم کم اون یاد بگیره که احساس دیگران رو هم تشخیص بده، بشناسه و بعد اینطوری بتونه روابطش رو با دیگران تنظیم بکنه و اون وقتی که خوشحال بودن یا ناراحت بودن دیگران اهمیت پیدا میکنه. بنابراین من اگه میخوام مثلا یه امتیازی بگیرم از مادرم یا از معلمم، یه جایی هم باید حرفش رو گوش بدم.
درسته.
یه جایی هم باید بیام در چارچوبی که اون میگه.
درسته. خانم دکتر، قاعده مندی و قانون پذیری کودکان از حدود چه سن و سالی شکل میگیره؟
تقریبا همون بازه سنی 3 تا 5 سالگی که در واقع ما جهش رشدی و در پیش فرانتال کورتکس قشر پیش پیشانی داریم، زمانی هستش که بازداری پاسخ داره رشد میکنه.
درسته.
مدارهاش و همون زمان زمانیه که، یعنی پیش از ورود بچه ها به پیش دبستانی، این یه کاریه که در درجه اول از طریق والدین باید صورت بپذیره، یه سری قوانینی که باید تو خونه وجود داشته باشه.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر پورتاک دوست، دکترای روانشناسی شناختی، از توضیحاتتون. موضوع این برنامه ذهن مغز زندگی چگونگی رشد کارکردهای اجرایی در کودکان هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به بخش بعدی برنامه توجه کنید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
دوستان عزیز شنونده، بخش پایانی برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید و من با موضوع چگونگی رشد کارکردهای اجرایی در کودکان با سرکار خانم دکتر سمین سادات پورتاک دوست، دکترای روانشناسی شناختی و پژوهشگر در حوزه رشد شناختی کودکان و جوان گفتگو میکنم. خانم دکتر بفرمایید چه تمرین هایی رو در این زمینه به والدین و مربیان میتونیم پیشنهاد بکنیم؟
ببینید، تمرین های خیلی متنوعی تو این زمینه وجود داره، چون در واقع کارکردهای اجرایی یه مجموعه از در واقع کارکردهای ذهنی هستن و برای هر کدومش تمرین های متمایزی وجود داره. ولی خب یه سری از تمرین ها هستش که شاید برای رشد همه اونها موثره. مثلا یکی از اونها رفتن به طبیعته.
بله.
ارتباط که در واقع بچه ها با طبیعت میگیرن و اینکه حواس پنجگانه توی طبیعت تحریک میشه، همه این کمک میکنه به رشد کارکردهای اجرایی، به خاطر اینکه مغز ما در واقع ارتباط برقرار کردن با محیطش از طریق حواس پنجگانه است. حالا هرچه این محیط غنی تر باشه و حواس بچه ها بیشتر تحریک بشه، مدارهای مغزی بیشتری در مغز اونها ساخته میشه.
درست.
بنابراین این که مثلا ما یک برنامه منظمی داشته باشیم برای رفتن به طبیعت، به رشد کارکردهای اجرایی کمک میکنه. تمرین دیگه‌ای که میتونم در واقع مثال بزنم، یه سری تمرین‌های کاغذ مدادی هستن که به صورت مثلا حل معما، حل مسئله است، یا پیدا کردن مسیر، یا پیدا کردن تفاوت ها، شباهت ها، که مهم اون چیزی که هستش در ارائه این تمرین ها اینه که سطح تمرین با سطح توانمندی بچه همخوانی داشته باشه. اگر من تمرین رو خیلی ساده انتخاب کنم، بچه براش جذابیتی نداره که بخواد واردش بشه. اگر خیلی سخت انتخاب کنم، از ترس شکست ممکنه واردش نشه. بنابراین همخوانی باید داشته باشه. و بعد از این که در این حال یعنی چالش برانگیز باشه براش. حالا بعد از این که توی سطح پایه‌ای که من انتخاب کردم که متناسب بود با توانمندی اون بچه رشد کرد و احساس کردم که توی اون سطح دیگه چیزی برای آموختن نداره، هر آنچه که باید رو آموخته، حالا یه پله تمرین رو سخت‌تر بکنم. یعنی چیدمان پلکانی توی تمرین‌هایی که با بچه‌ها انجام میدیم اهمیت داره. و بعد طول دوره‌ای که تمرین رو انجام میدم، مثلا میگم یه بازی مثل راز جنگل که مثلا ما بچه بودیم میکردیم، که حالا انواع اقسام بازی های در واقع تخته یا بردی توی در واقع بازار موجود هستش، این بازی میتونه باعث رشد مثلا حافظه کاری یا حل مسئله کودک بشود در صورتی که به صورت منظم با اون انجام بشه. یعنی اگه من یه بار الان این بازی رو باش کردم، یه بار دو هفته دیگه، یه بار سه هفته دیگه، این باعث رشد نمیشه.
درسته.
ولی اگه اومدم هفته دو بار به مدت 6 تا 8 هفته حداقل باش این بازی رو انجام دادم، این یه تغییر رو در مغزش ایجاد میکنه. یعنی این زمانی که من میگم زمان حداقلی است برای اینکه یک مدار مغزی ساخته بشه و بعد به حالت اتوماتیک در بیاد. در غیر این صورت تأثیرش کوتاه مدت خواهد بود.
درسته. به عنوان آخرین سوال خواهم دکتر بفرمایید که رشد مناسب کارکردهای اجرایی در کودکان چه تأثیری بر زندگی اونها در دوران بزرگسالی داره؟ البته یه مقدارشو در بخش قبلی اشاره کردید، اگر توضیحی باقی مونده و جنبندی که در این بخش دارید بفرمایید.
بله، همونطور که قبلا اشاره کردیم، رشد این کارکردها هم در واقع در حوزه درون فردی به فرد کمک میکنه که شناخت بهتری از افکار و احساس خودش داشته باشه و بعد رفتارش در جهت رسیدن به هدف جهت دار و هدفمند، یعنی حرکت بکنه. پس یکی در زمینه فردی میتونیم بگیم. در زمینه میان فردی، افرادی که کارکردهای اجرایی درونشون رشد کرده باشه، از کودکی ارتباطات بهتری با دیگران قرار میکنن و موفقیت تحصیلی شغلی بیشتری دارن. و در زمینه ارتباط با محیط، اینا افرادی هستن که به هنجارن، یعنی در ساختار اجتماعی جایگاه خودشون رو میپذیرن و بعد میدونن که محیطی که درش هستن مدت کوتاهی در اختیارشونه و بعد قراره که به نسل بعدی تحویل داده بشه. بنابراین مراقبت میکنن از محیط زیستشون.
بله.
و بعد با نظام نمادین مثل در واقع مثلا تابلوهای راهنمایی رانندگی یا نوشتار یا به هر حال خط بریل، اینا چیزایی هستش که برای این که در واقع کنترل بکنن محیطشون رو، بهتر از این ابزارها میتونن استفاده بکنن. کلام آخر این که ما میتونیم در واقع با کمی مطالعه در این زمینه و شناخت مؤلفه هایی که در واقع زیر مجموعه کارکردهای اجرایی هستن، یک بستر مناسبی رو از همون سنین ابتدایی فراهم بکنیم که بچه ها با انجام خیلی بازی های ساده ای که در اطرافمون هست به صورت منظم در این کارکردها رشد بیشتری بکنن و انشاءالله در آینده افراد موفق تری باشن.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر سمینه سادات پورتاک دوست، دکترای روانشناسی شناختی و پژوهشگر در حوزه رشد شناختی کودک و نوجوان، و سپاسگزارم از این که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و برنامه ذهن مغز زندگی رو شنیدید ممنون و سپاسگزارم. زندگی فرصتی برای بارور کردن اندیشه هاست، قدر این فرصت ها رو بدونیم. خدا نگهدارتون.